هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است. دردا که این معما شرح و بیان ندارد، سر منزل فراغت نتوان زده است دادن. ای ساروان فروکش، این ره کران ندارد. امروز هفتم خرداد هستش. ما در چنین روزی در سال 59 افتتاح دوره‌های مختلف مجلس اسلامی رو داشتیم و همچنین امروز سالگرد درگذشت زاهد عارف سید احمد کربلایی هست. یادشون رو گرامی می‌داریم. ایشان استاد عرفان و اخلاق بودن. و من امروز با معرفی کتاب قهوه سرد آقای نویسنده اثر روزبه معین در خدمت شما هستم. روزبه معین نویسنده جوانی است که نوشتن رو از کودکی آغاز کرد. در اولین تجربه جدی رمان نویسی به سراغ نوشتن کتابی تحت عنوان قهوه سرد آقای نویسنده رفت. ایشان از روش جالبی برای جذب مخاطب استفاده کرد، به این صورت که با انتشار بخشایی از کتاب در صفحه اینستاگرامش اشتیاق به چاپ رسیدن این اثر رو بیشتر از پیش کرد و مخاطبانی که بخشایی از کتاب رو در صفحه آقای بازیگر مطالعه کرده بودن با اشتیاق بیشتری منتظر چاپ این اثر بودن. این کتاب داستانی عاشقانه با مضمونی هیجانی و معمایی دارد که روایتی از زندگی پرفراز و نشیب یک نویسنده و دختر روزنامه‌نگار است. آرمان نویسنده همان جوان عاشق میشه داستان است که دلباخته دختری میشود که برای آموزش پیانو به خانه همسایه در رفت آمده است. نویسنده داستان دلباخته دختری میشود که 15 سال از او بزرگتر است، اما عشق سن و سال سرش نمیشود. او از هر راهی برای بیشتر دیدن دختر استفاده میکند. آرمان 10 سالی کتاب روزبه معین نوت‌های موسیقی دختری را که عاشقش بود دستکاری کرد، اما سرانجام سالهای بعد همون نوت‌های دستکاری شده به شاهکاری تبدیل شد که در یک کنسرت توسط معشوقش به اجرا درآمد و آنجا بود که آرمان با تمام وجودش دلش می‌خواست عشق دوران کودکیش و اتفاقی که باعث دستکاری آن نوت‌های موسیقی شده بود رو فریاد بزند. اما و این اما چه به دنبال دارد و چگونه داستان را رقم می‌زند بسیار جذاب و خواندنی که امیدوارم در فرصت مناسب این کتاب رو مطالعه فرمایید و از اون لذت ببرید، که البته به نظرم این کتاب به دلیل شخصیت نویسندهش که جوانیست، نویسنده، رمان نویس، نمایشنامه نویس و کارتونیست، با خلق چهره ها و شخصیت های مختلفی توانسته فضای پرکشش و خواندنی ایجاد کنه، به طوری که وقتی کتاب رو شروع میکنی زمین گذاشتنش کمی سخت به نظر میرسه. اینجور کتاب ها میتونن انسان های بیشماری رو مجذوب و شیفته جهانی سازن که عشق بران حکومت میکنن. آرزو میکنم عشق و محبت نه فقط در کتاب ها بلکه در زندگی همه انسان ها جاری باشه.
انشالله. متشکرم از این آرزوی بسیار خوبتون.
خواهش میکنم جناب هاشمی، بسیار سپاسگزارم این وقت رو در اختیار من قرار دادید. خانه روزی آرام و شاد برای شما شنوندگان خوبتون هستم. صبحتون به نور باشه. البته یک نکته هم میخواستم اگر اجازه بدید بگم، اگر نویسندگانی هستن و تمایل دارن که ما کتابشون رو معرفی کنیم، میتونن با شماره تلفن‌هایی که شما اعلام میفرمایید و من الان یکیشو عرض میکنم 30,000-35 با ما در تماس باشن و ما با کمال میل کتابای ایشان رو معرفی میکنیم.
متشکرم از شما، سپاسگزارم از شما. خواهش میکنم، حساسیان بخاطر این بخش بسیار زیبا.
خواهش میکنم، تشکر، روز خوبی داشته.
صبح بخیر، خدا نگهدار.
صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
یکی از معضلات این روزهای عصر پیشرفت تکنولوژی و کوتاه شدن فاصله های ارتباطی و پیشتازی و ترکتازی رسانه ها و فضاهای مجازی، بحث کلاهبرداری ها و سوء استفاده هایی هست که تو این حوزه داره انجام میشه. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب سرهنگ پاشایی، معاونت محترم اجتماعی پلیس فتا، درباره کلاهبرداری های این حوزه. پس رو در روی این لحظه و این قسمت رو از دست ندید. جناب سرهنگ سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و صبح بخیر خدمت شما و همه شنوندگان محترم و فعیم
راژیو سرهنگ. ممنونم که همراه ما هستید. من این مقدمه کوتاهی که عرض کردم واقعا نه به خاطر مقدمه بودنش، واقعا این اتفاق داره میفته. ما هر چقدر که تکنولوژی داره پیشرفت میکنه، هر چقدر که هزینه های زندگی به این لحاظ داره کاهش پیدا میکنه، از یک طرف یک سری سوداگران انگار منتظر هستن و انگار با این علم همراهن، با پیشتازی همراهن. من نمیدونم، کاش این نبوغ، کاش این جسارت و کاش این همه سرعت و فرصت طلبی رو تو مسائل دیگه به خرج میدن. بفرمایید که الان در حال حاضر ما معضلاتمون رو چطور پلیس فتا داره پیگیری میکنه، رصد میکنه و باش مقابله میکنه، چون میدونیم که به روز بودن این موضوع فکر میکنم کار بسیار سخت و طاقت فرسایی هم هست.
بله، کاملا فرضیه که مطرح کردید صحیح بود. به یه عبارت دیگه، آقا مردم به عنوان کاربر فضای مجازی شیفت کردن تو این فضا، مجرم هم بلتر شیفت میکنن تو این فضا.
خیلی ساده هست. انگار.
بله ساده هست. کلاهبرداری در فضای مجازی اون در اصلا سادگی که عرض میکنم، من باب این عرض میکنم که زیاد نمیخواد خودشون رو اذیت کنن. یه گوشی تلفن همراه، یه دسترسی به اینترنت، ساختن سایت های جدی، اکانت های جدی
و بی اطلاعی مردم.
الان جدیدترین نوع کلاهبرداری، چون فرصت برنامه کم هست، خب بدونی ما درگیر برنامه طرح حمایتی و معیشتی دولت هستیم، هدفمندی یارانه ها هستیم. عرض می‌کنم خدمت شریفتون که آقا اینا مانیتوری میکنن فضای رسانه ای رو، هر اتفاق و ثبت نامی بخواد تو کشور اتفاق بیفته بر اساس اون میان کلاهبرداری.
بیداد.
سه هفته پیش که تازه شروع شده بود بحث ثبت نام بود.
بله.
که آقا بیاید لینک میفرستادم برای شما، بیاید ثبت نام کنید
یا اعتراض کنید.
ثبت نام و اعتراض اینا الان سه هفته گذشت، الان دارن تهدید میکنن، میگن که اگر نیاید به این لینک مراجعه نکنید ما قطع میکنیم. تکنیک و تاکتیکشون هم به این شکل، یا تهدید یا ترغیب اجباری. ترغیب که آقا بیاید ثبت نام کنید. حالا ببینید چند تا نکته دادیم، خیلی ما توضیح دادیم. الان ما در یک نهضت آگاهسازی که شاید سه ماه پیش آغاز کردیم، من فکر میکنم که بالای 95% جامعه دیگه آگاه شدن که لینک سازمانها و نهادهای دولتی برای برقراری ارتباط با مخاطبینشون از طریق شماره تلفن‌های شخصی استفاده نمیکنن. یعنی اگر هر جا کسی برای شما لینک میفرسته، پیامی میفرسته و با شما میخواد صحبت کنه و این لینک از یک شما تلفن شخصی اومده، یقین بدونید که کلاهبرداری. یک، نهادها و این سازمان ها بیشتر اطلاعات دهکی و جمعیتی رو دارن، پس اگر آوردن شما رو ثبت نام کردن و به شما در این مراحل رو ما گفتن که 2000 تومان، 5000 تومان، 10000 تومان هر یه مبلغی رو پرداخت کنید برای ثبت نام، اینجا هم بدونید کلاهبرداری داره اتفاق میفته. این دو تا اصل داشته باشن هموطنانمون. تمام نهادها و سازمان های دولتی از پروتکلی به اسم ماسک یا شما تلفن های پوششی استفاده میکنن. چون الان درگیر مسئله هدفمندی یارانه هستیم، عزیزان شنوندگان محترم، این جمله که عرض میکنه عبارت وی انگلیسی رو داشته باشید، نقطه رفاه، این پل ارتباطی شما هست، پیامکایی که میاد صحیح هست. یعنی شما به جای دیدن شما تلفن 0512 10 15 23 هر چیزی، وی رفاه، بانک، اسم بانک رو میبینید. حالا اگر سامانه ابلاغات قضایی از سامانه سنا رو میبینید، ابلاغات قضایی سامانه سنا رو میبینید، اون بالا رو میبینید عدل ایران. اینها نیاز هست که تکرار بشه تا دو ذهن هموطنان اون نفس ببنده. عرض کردم به زمه بنده بالای 90% 95% هموطنان الان آگاه شدن و جدیدن به ما گزارش میدن که آقا این پیامک براشون اومده و میخواد کلاهبرداری کنه. ولی اگه ما به 6 ماه پیش برمیگشیم یا 1 سال پیش، اینها میمدن چیکار میکردن؟ متاسفانه بعد از فریب خوردن و باز کردن اون لینک، حالا اون لینک هم وقتی در اونجا قرار داده شده، وقتی لینک رو شما باز میکنید یا اون پیوند رو بارگیری میکنید در اتوران گوشی تلفن همراهتون، متاسفانه دسترسی افراد سودجو رو به گوشی تلفن همراه خودتون دارید ایجاد میکنید. اونها با این ترفند، با این برنامه‌ای که نوشته شده، با این بد افزار دسترسی پیدا میکنن به گوشی تلفن همراه شما. به عبارت دیگه، گوشی تلفن همراه دست شماست، ولی اختیار دست اونها و از طریق شما گوشی تلفن همراه شما دسترسی پیدا میکنن به صندوق پیامکی شما. این ترفند مجرمانه خودشون رو از طریق شماره تلفن شما برای سایر افراد دیگر هم ارسال میکنن. پس اگر خدای نکرده به هر دلیلی مورد سوء استفاده قرار گرفتید و تلفن همراه شما به این شکل که ما بهش میگیم زامبی شد یا آلوده شد، بلافاصله باید به تنظیمات اولیه کارخانه برگردید، گوشیتون رو برگردید و اون دسترسی رو مسدود کنید.
من نکته آخرم از شما بپرسم. من خودم چند روز پیش با این وضعیت مواجه شدم، اومدم در سایت شما که اعلام کنم، چون یه سایت هست، این نکته رو من بگم خدمت شنوندگان که شما سایت پلیس فتا، اصلا فارسی بزنید پلیس فتا،
سایبر پلیس، بله
بله به راحتی میاد. حالا اون سایبر پلیس زدن که دیگه حالا حکایت اختصاصی خودشو داره، شما فارسی هم بزنید به راحتی تو گوگل براتون
بله.
میاد،
میتونید مراجعه کنید،
این رو گزارش کنید. اگر هم حالا در سایت من دیدم که شماره تلفن، بیشتر سایت و اپلیکیشن و اینها رو میشه معرفی کرد، من ندیدم که بشه اعلام کرد شماره تلفنی رو، که اینم اگر هست این رو هم بفرمایید.
چرا ببینید اون سایت که یه پل ارتباطیه 096-380 هم پل ارتباطیه
096-380 تماس تلفنی.
تو اون سایت هم ببینید یه قسمتی هست به اسم مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، هموطنان عزیز باید اونجا مراجعه کنن، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری بخش گزارشات مردمی، همکاران بنده به صورت آنلاین و برخط با شما در ارتباط هستن. بسیاری از جرائم سایبری، تخلفات سایبری توسط کاربران به پلیس فضا گزارش میشه. این فضا خیلی فضای گسترده‌ای هست، لایه‌های پنهان زیاد داره،
روی
حساب تولید امنیت در این فضا و این چرخه نیازمنده یک همکاری جمعی است بین ما و هموطنان عزیزمون. اینکه از هموطنان تقاضا میکنیم حتما با ما در این چرخه تولید امنیت حتما با ما همکار باشید.
ان شاء الله. سپاسگزارم از حضرت عالی. پس سایبر پلیس .ir رو فراموش نکنید. 096-380
بله
متشکرم، صبح بخیر. متشکرم آقای دهنوی، فرهادخان دهنوی تهیه کننده برنامه، هم به شما سلام میرسونن، هم تشکر میکنیم همه ما از شما، همه مردم ایران قدردان زحمات شما و همکارانتون هستیم. جام سنگ
ارادت داریم خدمت آقای دهنوی و همه همکاران عزیزتون در رادیو گفتگو. رادیو گفتگو در حقیقت یک رادیویی است که یک پیوند ناگسسته با پلیس فتا داره و ما همیشه رو همکاری با رادیو گفتگو حساب باز می‌کنیم.
متشکرم، خدا حفظتون کنه، خدا قوت، خدا نگهدار ازتون.
خدا
هشت و سیزده دقیقه هست، با صبح و گفتگو در خدمت شما هستیم. میخواییم بریم سراغ بخش دیگه ای از اقتصادمون که یه مقدار هم پنهان هست و نهان هست و در چشم نیستش. میخواییم بریم سراغ لوازم یدکی خودرو، ببینیم که آخرین قیمت های لوازم یدکی خودرو به چه نحو و به چه شکل هست، در رو در روی که پیش رو خواهیم داشت.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
جناب آقای کاظمی، سخنگوی محترم اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران، روی خط ارتباطی هستند. آقای کاظمی سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر باشه. البته هنوز روی خط ارتباطی نیامدن و روی خط خواهند آمد. می‌خوایم درباره قیمت‌های لوازم یدکی ازشون جویا بشیم. آقای کاظمی سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
علیکم جناب هاشمی.
حال شما خوبه؟
قربان شما. من سلام صبح بخیر می‌گم خدمت شما و همکاران عزیزتون و ملت شریف ایران و همکاران خوبم در صنعت لوازم یدکی خودرو. در خدمتتون هستم.
متشکرم. الان اگر بخوایم جویا بشیم از شما وضعیت قیمت لوازم یدک کیلو چطور ارزیابی میکنید؟ ما وضعیت رو به افزایشیم، ثبات قیمت داریم، چه نحوی شما گزارش میفرمایید؟
بله ببینین، نسبت به تمام به اصطلاح احتیاجات مردم در ایران، فعلا لوازم یدک کیلو در حال حاضر از نظر قیمت در حالت ثبات به سر میبره. یه افزایش قیمت ما داشتیم بعد از عیدی، اونم به دلیل افزایش قیمت هم کارگرها و هم همچنین بیمه اجتماعی بود که خب خیلی مخصوصا روی تولید کننده ها اثر زیادی گذاشت و اونم خب در حسرت به ثبات رسید و در حال حاضر ما نسبتا قیمت همون خوبه، متعادله.
من الان دارم تو سایت ها نگاه میکنم آقای کاظمی، چراغ جلوی 206 رو قیمت گذاشتن 1,120.
بله.
من تصورم اینه که چند ماه پیش، حالا بنا به مناسبتی که داشتم چک میکردم، این چند ماه هم الزاما مثلا یک سال پیش نیست، خیلی کوتاه پیش، خیلی کم. بله. مدت زمان زیادی ازش نمیگذره، حدود 400-500 تومان بود، الان رسیدیم به 1,120.
جناشم این دفعه دیگه اگه خواستین قیمت ها رو بگید، اول اگه به من بگید من همه قیمت ها رو براتون به روز در میارم.
خب نه من نمیخوام دقیقاً چراغ جلو رو من بفرمایید. آره من میخوام بگم ما الان یه افزایش قیمت لاغر تو این یه قلمه که الان دارم نگاه میکنم.
من که عرض کردم ما بعد از عید، من که چقدر از عید میگذره، همه 3 ماه از عید میگذره، 2 ماه خوده میگذره، ما 20% افزایش قیمت داشتیم، اصلا شکی روش نیست. علتش هم عرض کردم، علتش هم به اصطلاح افزایش قیمت، افزایش نرخ بیمه اجتماعی بود. اگر یه اتفاق نیفتاد ما شاید ارزش قیمت ما 5% هم نبود امسال، چون تقریبا شب عیدی ما به ثبات رسیده بودیم. دلار خیلی بالا پایین نمیشد و میدونی که وارد کننده های ما بیشتر روی افزایش دلار بالا پایین میشه، تولید کننده همون هم همینطور، چون بعضی از تولید کننده همون
مواد
اولیهش بعد با ارز به خریداری میکنن، بنابراین این اتفاق میفته. اما اتفاق مهم همین افزایش نرخ کارگری و نرخ بیمه اجتماعی.
دو تا نکته هم عرض کنم. اول اینکه جناب آقای کاظمی همیشه در رادیو گفتگو حاضر هستن و پاسخگو هستن، جناب آقای کاظمی همیشه هم پیگیر هستن، همه نکاتی که ما از طرف شنونده هم عرض میکنیم ایشون کاملا پیگیری میکنن و براش جواب دارن و حتی پیگیری شکایات رو هم به جد انجام میدن. نکته دوم، این مواد اولیه که فرمودن خیلی جالب هست. بعضی از مواد اولیه در خود کشور ما داره تولید میشه، با این حال اون عرضه کنندگان مواد اولیه که نمیخوام مثلا راجع به شرکت های بالا دستی و پایین دستی پتروشیمی صحبت کنیم، اسمشون هم نمیاریم، مثلا اینها به دلار حساب میکنن با
همینطوره کارخونه ها. اصولا این دو گروه، یعنی هم وارد کننده هم تولید کننده، مبناشون رو ارز قرار دادن که این اگر بتونیم ما انشاءالله ارزمون رو به مبلغی، حالا به هر قیمت، به هر قیمت به ثبات برسونیم. مثلا برای مثال میزنم، اگر دلار بشه 20 تومن ولی یک سال بماند، من به عنوان نماینده صنف لوازم یدک به شما قول میدم، به ملت ایران قول میدم که هیچ تغییراتی نداشته باشیم
اگر اون دلار حفظ بشه.
بله حفظ بشه، بالا پایین نره. ببینید وقتی که
بالا کازم تجربه نشون داده که
قیمتی که اونتر بخره، وقتی پایین میاد خب چیکار کنه؟ نمیتونه ضرر کنه، باید بگذره به موقع بفروشه. اینا همش مشکلاتی که ایجاد میشه. ضمن اینکه همکار ما باز خدا خیرش اومده، من اطلاع دقیق دارم که وقتی که میاد پایین دلار میارن پایین، میگن خیلی خوب، ما وقتی این طلا، ما وقتی بخوایم ارزمون رو به اصطلاح واردات بکنیم، خب با این ارز این مبلغ وارد میکنیم، مبلغ جدید، مبلغی که کاهش داشته.
توی بعضی از حوزه ها مثلا افزایش رو میدیدیم، من هر چند وقتی بار حالا مثلا
پیگیر هستین. بله
مثلا حالا منهای پیگیری، حالا نیاز خودمون هم هست دیگه، مثلا روغن رو میریم میخریم، مثلا ایکس تومنه شده، ایکس به اضافه مثلا 20%، ایکس شده به اضافه 25%، توی روغن موتور اتفاق میفته، توی خیلی از موارد داره اتفاق میفته. حالا هم فرمودید بحث دلار هست، هم به هر حال تورمی هست که بر جامعه حاکم هستش. ولی
بله
ولی نکته ای که هست، آیا ما کمبودی هم تو این حوزه داریم؟ آیا عرضه کنندگان
الحمدلله بابت قطعه یدکی اتومبیل، یعنی همه میدونی که ما بالای 259 خودرو در اینان تردد داریم، حالا بعضی هاش تعدادشون خیلی کمه، شاید مثلا در سالی که دو نوبت ما مواجه بشیم با کمبود قطع، ولی بلا فاصله همکاری ما اگر شده به اندازه نیاز مردم وارد میکنه.
ولی این که حالا قیمت ها بالا میره از دسترس خارج میشه، تو حوزه خوراکی اتفاق زیاده ها، مثلا فرابون. از خیلی از سفره ها گوشت مثلا حذف شد دیگه، مرغ خیلی ها جرأت نمیکنن دیگه سمتش برن، تخم مرغ هم داره اینجور میشه، حالا خدا به دادمون درباره نون برسه. یه نکته میخوام بپرسم، الان ما مثلا میدیدیم قدیم ترها که هر چند وقتی بالا اقل دیگه راننده ما توی خیلی از خودروها سعی میکرد تایرش رو سر فرصت عوض کنه.
درست.
الان وضع خطرناک شده، الان تایری که حالا در همین حوزه 206 میتونستی شما با 245 تومن بخری، اگر اشتباه نکنم شرکت داخلیمون که داره خوب عرضه میکنه اسمشو نبریم، داره 1400-500-600 داره همونو میده.
بله.
اگر اشتباه نکنم. خب این طبعا دیگه از دسترس خارج شده، اون کسی که این 206 رو داره دیگه نمیتونه با تایر صافش رو هر شهر حرکت میکنه، این تایر خطرناک هستش، حادثه آفرین هستش. اینا رو هم کاش ببینن، نمیدونم کی باید ببینه، مسئولان ببینن،
چون که لاستیک و اتحادیشون جداست، بنده نمیتونم اظهار نظر کنم، بایستی در این درباره لاستیک با اتحادیه لاستیک و روغن
این اتفاقو تعمیم بدیم به دیسک و صفه، اینو تا بدیم به لنت ترمز،
اشکال نداره، من بابت قطعاتی که آمادگی دارم.
آره میخوام بگم توی همه، توی خیلی از این حوزه ها داره اتفاق میفته، مثلا
بله،
با لنت خشدار داره حرکت میکنه، خطرناکه.
کاملا تایید میکنم که امروزه به دلیل در صد جیب خالی مردم لاستیکو میذارن تا صاف حساب، یعنی تا چند نوبت پنچر نشه تو خیابون نگذره چون عوض نمیکنن. اینو من قبول دارم. دیگه سفر میذارن تا آخرین لحظه‌ای که
تا یعنی تا نظارتشون دیگه راه میدن باش.
میذارنشون تو خیابون اون موقع میدن عوض میکنن. اینا مشکلاتی که از نظر مالیه، من امیدوارم که ملت به موقعیتی برسن که دیگه اینجور با خودروشون که واقعا نیاز دست خودشون و خانوادهشون اینجوری رفتار نکنه.
امیدوارم. و یک پیش بینی هم بفرمایید از اوضاع احوال خیلی کوتاه به عنوان جمع بندی، چطور روند بازار رو می‌بینید؟
من یدکی پیش بینی می‌کنم مشکلی نداشته باشیم، ان شاءالله که در آینده نزدیک مشکل تحریم‌ها و مشکل برجام حل و فصل بشه و ما بتونیم حداقل هم وارداتمون هم تولیدمون رو با عرض خیلی پایین‌تر فراهم کنیم. اگر این اتفاق هم نیفته، باز همکارای ما واقعا افراد متعهدی هستن، واقعا دلسوز جامعه هستن، کسایی هستن که برای فردای مردم هم پیشبینی کردن.
متشکرم.
بله.
سپاسگزارم جناب
قاسمی. من از رادیو گفتگوام خیلی سپاسگزارم. الان تنها رسانه‌ای که خیلی پیگیر قطعات یدکی خود رو و واقعا دلسوزه توی این قضیه رادیو گفتگو، البته رسانه دیگه هم محبت دارن، اما رادیو گفتگو بیشترین محبت داره، حق این سمت در انجام میده. من از همه شما سپاسگزارم.
متشکرم از شما. ما هم سپاسگزاریم بخاطر اینکه همیشه همراه ما هستید، همیشه پاسخگو هستید و پیگیر هستید. آرزوی موفقیت داریم جناب کاظمی، سخنگوی محترم اتحادیه لوازم یدکی خود رو.
قربان شما. خدا
نگهدار.
خدا حافظ.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیویی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
هشت و 23 دقیقه هست، میخوایم بریم سراغ محمد رضا خان ایمانیان و ببینیم که چه اخبار تازه‌ای در حوزه سینما و تئاتر وجود داره. سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، در خدمت شما هستیم، میشنویم فرمایشات شما رو.
بله، خب عرصه فرهنگ و هنر که این روزها خبرها شاید خیلی ها حول و حوش جشنواره یه فیلم کن دنبال میشه و نمایندگانی که ما در این جشنواره داریم، فیلم آقای سعید روستایی در از طرف جشنواره فیلم کن به اکران در اومد و استقبال نسبتا متوسطی منتقدین داشتن و نمرات نه خیلی بالا بود نه خیلی پایین، اما خب باید منتظر بمونیم تا ببینیم در نهایت آیا جوایز نصیب در سینمای کشورمون میشه یا خیر. اما یک سری هم بزنم به حوزه در از فرهنگی در خانه هنرمندان، نمایش داستان‌های هزار و یک روز در خانه هنرمندان قرار هستش که به روی صحنه بره، به کارگردانی حبیب احمدزاده در خانه هنرمندان قرار هستش که نقد و بررسی هم برای این نمایش در از برگزار بشه ساعت 17:30 روز یک شنبه 8 خرداد ما با حضور کارگردان، عوامل فیلم و کارشناسان فرهنگی قرار هست در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان این فیلم نمایش پیدا کنه و مورد نقد و بررسی هم قرار بگیره. یک خبر کوتاه هم بگم که در حوزه باز سینما باشه که جناب آقای خضایی رئیس سازمان سینمایی اعلام کردن که به زودی سازوکار حضور فیلم های ایرانی در جشنواره های خارجی اعلام و ابلاغ خواهد شد. بعد فیلم های مختلفی که میخوان در جشنواره های خارجی حضور پیدا کنن باید این ضوابط رو رعایت کنن و 13 جشنواره فیلم کوتاه سایه هم به ایستگاه پایانی رسید و برگزیدگان خودش رو معرفی کرد. مراسمی که در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد و برگزیدگان جشنواره فیلم کوتاه سایه هم معرفی شدند.
متشکرم، سپاسگزارم از شما، ممنونم که همراه ما بودید. آرزوی بهترین ها رو داریم در این شروع هفته و هفته پیش روتون، انشاءالله پر از موفقیت باشه.
ممنونم، متشکرم از شما، روزتون خوش. خدا
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. و این همصحبتیمون با جناب آقای ایمانیان یک لطف داره، یک خوبی داره و اون لطفش این هستش که علاوه بر این که ما از اوضاع و احوال فرهنگ و هنر و تئاتر و سینمامون با خبر میشیم، ما از حال و هوایی که بر فضای فرهنگی جامعه هم هست با خبر شیم. این حال و هوا با مطلع شدن یه مقدار با اون خبرها فرق داره. اون خبرها رو در رسانه ها هم میشه جویا شد. تحلیل هایی که ازشون هم میگیریم باز تحلیل هایی است که حالا یا توصیه است به فیلم یا نقد و بررسی که راجع به حوزه های مختلف سینما و تئاتر انجام شده. به پایان صحبت گفتگو امروز رسیدیم. متشکریم از شما که همراه ما هستید. صبح گفتگوی امروز به پایان رسید. اولین روز هفته، انشالله براتون قرین سلامتی باشه، موفقیت و گامهاتون به سمت روزهای پیش رو انتهای هفته قرین باشه، همراه باشه با موفقیت، شادکامی و سلامتی. به اتفاق همه همکارانم در صبح گفتگوی رادیو گفتگو، فرادخان دهنوی تهیه کنندمون، حامد خان مرادی صدا بردار خوبمون و محمد علی عزیز میرزایی هماهنگیمون، با شما خدافظی می‌کنیم. بهترین آرزوها تقدیم شما تا فردا صبح. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، شرمنده صبح شما به خیر و نیکی و شادکامی باشه. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایک شما عزیزان و تشکر و قدردانی هم میکنم از همکاران خوبم در برنامه زنده صبح و گفتگو. امیدوارم لذت برده باشید. ساعت 8:29:39 هست و ما همچنان با شما هستیم از تهران جامع جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو و در ادامه برنامه دعوت میکنم که تا لحظاتی دیگه با ما همراه باشید و برنامه بعدی ما رو بشنوید. تقدیم به شما عزیزان از تبار نور.
این مردم رو باید رضایشون رو به دست بیارید و اینها ولی نعمت ما هستند.